أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله امام زمان علیه السلام صلوات نورانی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد. برای اینکه انشاءالله مجالس عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام با شکوه هرچه بیشتر و با حفظ سلامتی عزاداران و مصون بودنشون انشاءالله از هر گونه آفات و بلیات برگزار بشه، صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل على محمد. به این امید که حضورمون زیر خیمه بلند مرتبه امام حسین علیه السلام مقدمه‌ای باشه، زمینه‌ای باشه تا اینکه در تمامی طول سالمون بتونیم پای مکتب قرآن و ولایت ثابت قدم باشیم و زندگیمون رو بر اساس این مکتب نورانی پیش ببریم، سومین صلوات رو نورانی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. گفته گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ناداده تن به خاری و ناکرده ترک سر نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما. تا دست و رو نشست به خون می نیافت کس تا دست و رو نشست به خون می نیافت کس راه طواف بر حرم کبریای ما. برگردد آن که با هوس کشور آمده سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، این عرصه نیست در خور فر همای ما. خدا را شکر میکنیم بر این نعمت بزرگ که به ما توفیق داده در مجلس ابوعبدالله الحسین بنشینیم و دقایقی رو به برکت نسیم و لطف و رحمتی که تو این مجلس در حال وزیدنه قلب و جانمون رو همراه کنیم با معارف نورانی قرآن و ولایت. همتون این جریان رو شنیدید، چون خیمه سید الشهداست. جهت یادآوری عرض میکنم و بعدش انشالله میخوایم ما هم همون خط رو دنبال کنیم. همه بزرگواران شنیدید که در روز تاسوعا هنگام بعد از ظهر سر و صدایی بلند شد و لشکر دشمن به سمت خیمگاه سید الشهدا حمله رو آغاز کردن که دیگه کارو یه سره کنیم. هر کی باید می اومد اومده، راه هم که دیگه بسته است. چند روز اینجا اردو زدیم. آمدن به سمت خیمگاه سید الشهدا علیه السلام. حضرت وقتی سر و صدای دشمن رو شنیدن، قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس رو فرستادن برای اینکه ببینن چه خبر شده. حضرت عرضه داشتن خدمت مولای خودشون، برادرشون، که اینا قصد جنگ دارن. تنها جایی که امام حسین علیه السلام یک درخواستی رو از دشمن مطرح کرد همین بوده که ما آماده جنگ هستیم، منتها امشب رو فرصت بدید، امشب بگذره، فردا انشالله جنگ رو انجام میدیم. چه کار میخواد بکنه امام حسین امشب؟ میخواد یه شب دیگه از دنیا مثلا لذت ببره؟ دلش برای دنیا گرفته؟ خدای نکرده ترس از مرگ داره؟ هیچ کدوم از اینها نیست. خودش به اصحابش فرمود در همین شب که فردا همه تونو از دم خواهند کشت و یک نفر هم زنده نخواهد ماند. پس چرا امشب رو فرصت خواسته؟ شب آخر رو خودش فرمود. ما امشب رو میخوایم تا اینکه تا صبح با نماز و تلاوت قرآن مأنوس باشیم. این یه پیامیه برای همه عاشقان حضرت سیدالشهدا علیه السلام، همه مایی که بعد 1400 سال اومدیم خودمون رو رسوندیم به این خیمه. حضرت میخواد به ما پیام بده، بدونید خیمه امام حسین خیمه قرآنه، بدونید امام حسین شما میخواد از دنیا بره ولی هنوز از قرآن خوندن، انس با قرآن، تلاوت قرآن سیر نشده. نکنه فردا فریبتون بدن، اینجوری القا کنن که اون طرف قرآن بود این طرف امام بود. نه خیر، امام امام قرآنه، خیمش خیمه قرآنه، یارانش عشاق قرآنن که راوی نقل میکنه بعد از اینکه اون شب رو فرصت گرفتن، نزدیک که میشدی به خیمه های سیدالشهدا صدای زمزمه تلاوت قرآن به گوش میرسید تا صبح. خب ما این پیامو میخوایم بگیریم، اما لازمش یه نگاه درست به این قضیه است، و اون این که اصلا چه نیازی داریم به قرآن؟ قرآن اگر نباشه تو زندگیمون چه اتفاقی میفته؟ اگه بدون قرآن حرکت کردیم و زندگی کردیم و شب و روز گذراندیم چی کم میاریم؟ بله قبول داریم ثواب کم میاریم. آیا امام حسین میخواد پیام بده که ما شب عاشورا یه خورده خواستیم ثواب جمع کنیم؟ چیه اون ضرورت؟ چیه اون نیاز؟ چی باعث شده که اینطوری پیوند با قرآن پیدا کنن؟ چی داره این لشکر که طرف مقابل نداره؟ اگه فقط خوندن قرآن باشه که طرف مقابل هم قرآن بفرمایید میخوندن دیگه، فقط خوندنش نیست. اگه فقط ثواب بردنش باشه، طرف مقابل بعضیاشون میخوندن به قصد ثواب هم میخوندن، قربتن الالله هم میخوندن. اون چیه تو قرآن که یک طرف رو میکنه حسینی اما طرف مقابل همون قرآن رو در ظاهر داره ولی در لشکر یزید داره ایفای نقش میکنه؟ اینا چجوری قرآن رو گرفتن که اونا نگرفتن؟ این سوال امشب ماست. خود قرآن کریم رمز اصلی و اساسی و مهم این که چطور شما به قرآن نگاه کنی قشنگ شیرفهم بشی که بابا بدون قرآن نمیشه زندگی کرد، حتی یه روز از عمرت باقی مونده باشه همون یه روز هم به قرآن نیاز داری. اینو سوره انشقاق برام اونجا میندازه، میگه بیا من نشونت بدم که اصحاب ابا عبدالله الحسین به چی نگاه کردن، دنبال چی حرکت کردن. بیا نشونت بدم که چطور یک جوان به نام علی اکبر وقتی کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو از پدر شنید، در اون راه کربلا امام حسین علیه السلام سوار بر مرکب چند لحظه چشمانشون بسته شد، عالم بین خواب و بیداری. بعد که چشمشون باز شد شنیدن این آیه رو قرائت میکنه، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا در حال حرکتیم. فرزند جوانش علی اکبر اومد جلو، پدر جان چی شد این آیه رو خوندید؟ فرمود که صدای هاتفی رو شنیدم که میگفت این کاروان در حال حرکت است و مرگ هم از پی آنها میرود. من این آیه رو خوندم. ببینید علی اکبر چی جواب میده. قربان قد و قامت این جوان که اینطور دلربایی از پدر کرده. این که چند روز دیگه روزه علی اکبر میخونیم، فکر نکنید فقط داغ یک جوانی بر دل پدرش، داغ یک عارف به قرآن، عارف به خدا بر دل ولی خداست. ببینید جوابشو، عرضه داشت پدر جان اولسنا علی الحق، درست ما داریم میریم مرگم پشت سر ماست، مگه بر حق نیستیم؟ فرمود بلا، چرا بر حقیم پسرم؟ فرمود اذن لا نبالی بالموت، همین که بدونم این حرکت من به سوی حق، ذره‌ای و سر سوزنی از مرگ مبالات و خوف به دل ندارم. چه چیزی این نگاهو به علی اکبر داده و به یاران سید الشهدا داده؟ اون ماجراش در سوره انشقاق بهش پرداخته شده. خدا بیانی رو در این سوره به ما ارائه میکنه تا هممون رو یاری کنه به اون نگاه برسیم، بفهمیم چه احتیاجی به قرآن داریم، ما رو نجات بده از این که مبادا در دل این دنیا آروم آروم خواب غفلت ما رو بگیره. شب میشه، روز میشه، عالم میچرخه و میگرده، برامون عادی بشه، طبیعی بشه، فکر کنیم همه چی همینجاست، مقصد اینجاست. یه مثال بزنم براتون. انسانی رو در نظر بگیرید که سوار تردمیل شده، داره رو تردمیل ورزش میکنه. همتون دیدید، شاید یه موزیک ملایم هم باز کرده، هولر هم انداخته روشونش، داره رو تردمیل حرکت ورزش میکنه. همین که مشغول ورزش رو تردمیله، یه دفعه یه کسی دوان دوان میاد سمت او، نگران و مضطرب، نفس نفس زنان، فلانی این آدرس رو داشته باش، اگر جلوتر نری فلان خیابون فلان کوچه تو فلان میدون اونجا پناه نگیری، خلاصه دشمن میاد و پدرتو در میاره، آدرسو گم نکنی. یا این آدمی که رو ترد میله بر میگرده میگه قاطی کردی؟ حالت خوبه؟ فشارت بالا پایین نشده؟ من جایی دارم نمیرم، حرکتی دارم نمیکنم، آدرس میخوام چه کار؟ نقشه دیگه چیه؟ راه کدومه؟ من دارم در جا میزنم، من رو تردمیل سوارم. اگرم آدرس رو دادن بهش، پاره میکنه میرزه دور و به همون گردش روی تردمیلش ادامه میده. مشکل انسان اینجاست که توی دنیا آروم آروم و بیخبر حس همین تردمیل بهش دست میده، فکر میکنه که ما داریم ترجا میزنیم، جای نمیریم. خواب او رو میگیره، بعد بهش میگن آدرس، بهش میگن نقشه راه، بهش میگن کتاب، بهش میگن قرآن، تحویل نمیگیره. حالا فوقش خیلی هم تحویل بگیره، میگن باشه، میگه باشه بدید قرآنم بخونیم، یه ثوابی هم بفرمایید ببریم، نبودم نبود. سوره انشقاق میخواد با این انسان صحبت کنه، با من و شما تو دل این عالم صحبت کنه، اندیشه و نگاهمونو حرکت بده. و من یقین دارم با سوره انشقاق اگر پیش رفتیم، انتهایش رسیدن به خیمه سید الشهدا است. چجوری حرکت میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الى السماء انشقت و اذنت لربها و حقت. ای انسان، ای کسی که حست اینه که داری در جا میزنی، همه چی همینجاست، بالا سرتو نگاه کردی؟ اون هنگام که این آسمان بیکران بالای سرت منشق شود، شکافته شود. آسمون به این بزرگی فقط یه بخشش ما داریم میبینیم. با یک نظام منسجم، دقیق، حساب شده، یه اون وقتی که این آسمون شقه بشه. خدایا مگه میشه؟ امکان داره مگه همچین اتفاقی بیفته؟ میگه بله. و اذنت لربها و حقت. آسمان سراپا گوش است نسبت به فرمان پروردگارش. آسمون مدبری داره، پروردگاری داره، داره او رو میگردونه. پروردگارش اگر امر کرد آسمون شقه میشود و حقت، حقش هم همینه. آسمون چجور میتونه وایسه جلوی امر طراح، صاحب، مالک و مدبر خودش؟ پاره میشه آسمون. خدای آسمون پاره شد چه خواهد شد؟ یه سب کن، هنوز باد کار داره. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت. اون هنگام که زمین، همین زمین سرد و ساکت و بیروح و جامد زیر پات که عادت کردی بهش، فکر کردی همینطوری هست دیگه، اون هنگامی که این زمین کشیده شود و هرچه در درون دارد برون افکند و خالی شود. خدا دارم میشه؟ بله که میشه. و اذنت لربها و حقت. زمین کیه که بخواد وایسه جلو امر پروردگارش؟ سراپا گوشه، کش میاد این زمین، هرچی داره بیرون میریزه، خالی میشه. خدای اون از آسمون، اون از زمین، چه اتفاقی قراره بیفته؟ به اینجا که میرسه میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. میخواستم از اول این حرفو بهت بزنم، اما اول راجع به آسمون و زمین باهات حرف زدم که بدانی، که ببینی، که دلت آماده بشه. جایی که آسمون منشق می شود، جایی که زمین کشیده خواهد شد، تو چطور میتونی بگی من جایی نمیرم، من وایسادم همینی که هست؟ نه خیر، ای انسان، هر که باشی، مؤمن باشی، کافر باشی، صالح باشی، فاسد باشی، بدانی یا ندانی، بخواهی یا نخواهی، هر که باشی قطعا و حتما بی برو برگرد در این حرکت پیش میایی، مجبور به این حرکتی. تو سوار بر قطاری هستی که بخواهی یا نخواهی این قطار به سمت مقصد در حال حرکته. نمیتونی بگی من تو این قطار نشستم ولی اون طرفی میخوام برم. داری حرکت میکنی، تهش کجاست خدایا؟ حرکت من که به آخر رسید، مقصد کجاست؟ فملاقی. تو در این حرکت پیش میری، در آخرش ملاقات کننده با پروردگارت خواهی بود. اگه آسمون وایساد تو هم وایسا، اگه زمین مقاومت کرد تو هم بکن. جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ دست خودت نیست، با خودت نیست، داری میری این مسیر رو، تهشم به ملاقات با خدا میرسی، تو شکی نکن. اما داره. اما چیه؟ این ملاقات یه جور نیستا. اصل رفتن و به ملاقات رسیدن اختیاری نیست، هممون داریم میریم، هممون به ملاقات خدا میرسیم. فکر نکنید ملاقات خدا فقط مال خوباست. همه انسان ها، هر که انسان تو این خط میره تهش به ملاقات خدا میرسه. پس چی اختیاریه؟ حالا که دارن میرن میبرنمون به ملاقات هم میرسیم، نه یه چیزی اختیاریه. اون چیه؟ اون اینه که وقتی رسیدیم به ملاقات چه شکلی با خدا روبرو بشیم. انتخاب شکل مقصد با خودته. خدایا چه شکلی میشه؟ فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی حالا فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا. یه درو داریم در اون صحنه ملاقات، کتابش را، نامه عمل و زندگانیش را به دست راستش میدن. خدایا کیان اینا؟ چه کار کردن مگه؟ میگه سب کن جلوتر میفهمی. فقط بدون اینا کتابو که به دست راست گرفتن فسوف یحاسب حسابا یسیرا، به آسونی باهاشون حساب کتاب میشه، بعدش هم ینقلب و برمیگردد به سوی اهل خودش، اونایی که مثلش بودن، هم فکریاش، هم مراماش، مسرورا، شادمان، سرخوش. این یه نوع ملاقاته. خدایا ما برای اینکه بدونیم این نوع از ملاقات که اینقدر قشنگه چی جوری میشه، باید بدونیم اینا چه کار کردن. ما هم میخواییم اونطوری با تو ملاقات کنیم. میگه الان گروه دومو که گفتم میفهمی. پس گروه اول شدن کیا؟ من اوتی کتابهو به یمینه، اونایی که نامه رو دست راست گرفتن با حسابی آسان و شادمانی روبرو شدن. اما گروه دوم، و اما من اوتی کتابهو وراء ظهره، بعضی ها هستن به صحنه ملاقات که رسیدن نامه رو از روبرو بهشون نمیدن، از پشت سر بهشون میدن، میگن بفرما اینم پروندت. چرا از پشت سر؟ بیا جلو، بیا جلو. خودش توضیح میده نامه رو که از پشت سر گرفت یه دفعه میفهمه چه خبره، فریاد میزنه فسوف یدعو ثبورا، فریاد میزند، صدا میزند، دعوت میکند هلاکت را. هلاکت کجایی؟ بیا به دادم برس. و یسلا سعیرا، با آتش جهنم روبرو خواهد شد. خدا نبردش به جهنم، خودش اونجوری اومد که رسید ته خط ملاقات به آتش سوزان. کیان اینا خدایا؟ توضیح میده انه کان فی اهله مسرورا. بابا اون گروه اول تازه اصل شادمانیشون، اصل سرمستیشون اونجایی بود که دیدن تو ملاقات با خدا باشون آسون حساب شد و در بهشت به اون سرور و شادمانی رسیدن. اما راجع به اینا خدا میگه اینا قبلن تو دنیا که بودن مسرور بودن، تو دنیا که بودن شادمان بودن، سرمست بودن. ممکنه اینجا که برسیم یه ده بگم بفرما، ما تو فضای مجازی شنیده بودیم میگفتن که آخوندا و متدینین و اینا با شادی و شادمانی کلن مشکل دارن. حاج آقا ما 10 شبانه روز میایم سیاه میپوشیم، به سر و سینه میزنیم برای امام حسین، خواهشم بقیه روزای سالو اجازه بدید به اشغالمون برسیم، چرا اذیت میکنید؟ 10 شب مال شما. من این جواب، این حرفی که میگم شنیدم از زبان کسی که میخواستم یه تذکر صمیمانه بهش بدم، برگشت این حرف رو زد. فکر میکنن ما با شادی، با خوشحالی، با تفریح بفرمایید مشکل داریم. قرآن رو براتون میخونم. قرآن همین آیه که الان خوندیم همین رو فرمود. فرمود اینا جرمشون این بوده، تو دنیا سرمست و شادمان بود. پس جرم شادمانی، جواب میده آیه بعد، برای همینه که میگه تدبر کن در قرآن. فقط یه آیه رو نبین، ادامهشو ببین چی میگه. میدونی چرا سرمست و شادمان بود؟ خودشو زده بود به اون را، چون انهو ظن ان لن یحور، باورش این بود که هرگز به محضر پروردگار باز نخواهد گشت، هرچی هست همینجاست. شادیش از سر اینه، سرمستیش به خاطر اینه که پرونده حرکت و ملاقات با خدا رو کلن بسته، بوسیده، گذاشته کنار، گفته هرچی از همینجاست. حالا رو عشقه، دنیا تو بچسب. اگرم آخرتی، اگرم معنویتی لازمه، فقط برای این لازمه که تو دنیامون بیشتر کیف کنیم. بالاخره آدم تو دنیا هم میخورده، بعضی وقتا معنویت میخواد، سرمست تو دنیای خودش، چون گفته فردایی در کار نیست، حرکتی در کار نیست، ملاقاتی در کار نیست. قربون قرآن برم که نمیخواد به کسی آرامش و شادمانی کاذب القا بکنه. عرفان‌های جدیدی که توی جامعه هر روز یه مدلش در میاد، همشون حرفشون اینه یه کاری بکنی انسان که تو دنیا خلاصه هر طور شده کیفت کوک باشه، نگران فردا و قیامت و محاسبه و ملاقات و اینها هم نمیخواد باشی. اگه نگران باشی ممکنه دلت چی بگیره؟ قصه بگیره. خوش باش بابا، دنیا کلش دو روزه، یه روزش هم تعطیله، یه روزش هم بین التعطیلینه. حالا میخوای قصه بخوری فردا چی میشه بابا؟ و برای این طراحی کردن، یه کاری کردن اگه حتی یه نفر یه خورده بخواد وجدانش بهش بگه بابا تو دنیا شادمانی اشکال نداره، فردا چی؟ ملاقات با خدا چی؟ یه فضایی درست کردن که اگر این چیزا هم یادش افتاد هر چه زودتر یادش بره. با یه آهنگی، با یه دوپس دوپسی، با یه پارتی، با یه قرصی، با یه موادی، با یه چیزی، فضای مجازی در اون حدش که یادت بره چه خبره، پس آروم بشی. قرآن یه چیز دیگه میگه، میگه در نظر بگیر که چه خبره و با دونستن حقیقت آرام باش. یه کسی فردا یه سفر خیلی حیاتی و مهم میداره، از سالها قبل براش فکر کرده، برنامه‌ریزی کرده، از ماها قبل ویزا، پاسپورت، بلیط، همه چی آماده کرده، فردا این سفر رو رأس ساعت 7 صبح پرواز دارم و شب قبلش دعوتش کردن به پارتی. شاید بشینه شام بخوره، یه لبخندی هم بزنه، اما اگر برای فردا آماده است، خیالش راحته، شادمانی هم داره. اگر نه، قاطی این بازی ها نمیشه مگر اینکه از یادش بره، مشغول عیش و نوش و کیف و لذت بشه، یه دفعه بفهم ای داد بیداد، ساعت حرکت گذشت. پس معلوم شد چرا نامه رو از پشت سر به اینا دادن. اینا کسایی هن که حرکت کردن به سمت ملاقات، اما تمام طول حرکت پشتشون به مقصد بوده، مشغول دنیا بود، بریز به پاش، به چرخ، به گرد، بازی کن، سرگرم باش. یه دفعه وقتش تموم شد، از پشت سر صداش زدن آقا برگرد، تموم شد. اینه ایداد میداد. پس این دو نوع ملاقات با خداست. انتخاب نوع ملاقات دست ماست. یه بار میریم و مقصد را میدانیم، رو به مقصد حرکت میکنیم، زندگیمونو با اون مقصد تنظیم میکنیم. یه بار میرویم و اصلا مقصد را همینجا میدونیم. سوره نورانی انشقاق بازم ادامه میده، چون میدونه دل من و شما، فکر من و شما نیاز داره بیشتر این حرفو بپردازه براش. انسان خواب نگیرتت. فلا اقسم بالشفق واللیل و ما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. میخوای بازم کمکت کنم؟ یه کمک دیگه بهت میکنم. خدا میفرمایه این بار به جایی که قسم بخورم قسم نمیخورم، تا بفهمید چقدر مطلبم وجدانیه، چقدر روشنه. اصلا قسم نمیخواد، نزا قسم بخورم به شفق. شفق چیه؟ موقع غروب آفتاب همتون دیدید آسمون اون افق عرض چند دقیقه رنگ به رنگ میشه، سرخ، نارنجی، زرد، گرگومیش، بعد شب شروع میشه. میگه نزا به این قسم بخورم. خب خدا به این میخواستی قسم بخوری چی به ما بگی؟ میگه یه چیز دیگه هم هست، و لیل و ما وسق و قسم به شب و اون چه که شب در خودش جمع میکنه. از اون ور شروع میشه میاد یکی یکی شهرها رو میگیره زیر چترش. مشهد شب میشه، سبزوار شب میشه، شاهرود شب میشه، سمنان شب میشه، قم شب میشه، یه سه یه پرده‌ای میاد جلو. دیدید؟ بله دیدیم. نزا به شب قسم بخوره. دیگه چی؟ والقمر و به ماه اذا اتسق. اون هنگامی که ماه شب به شب چی میشه؟ میره تا میشه قرص کامل. شب اول یه هلال نازک، بعد یه خورده عرضش بیشتر بیشتر، شب چهاردهم میشه قرص کامل. خب خدای این ستا رو به ما نشون دادی که چی بگی؟ فرمود نذار به اینا قسم بخورم که لترکبن طبقا عن طبق. بابا انسان ها قطعا و حتما حتما بی برو برگرد پله پله راه رو میرویم. هیچ کس نمیتونه وایسه. جنین بودید نتونستید جنین بمونید، دنیا اومدید. نوزاد بودید، نوزاد نموندید، نوجوان شدید. نوجوان بودید، نوجوان نموندید، جوان شدید. جوان نمیمونید، میانسال میشید. میانسال نمیمونید، پیر میشید. پیر نمیمونید، از دنیا میرید. کی تونسته جلوی طی مراحل رو بگیره؟ نشونش همه جا هست، همه اینا تقویم خدا آویزون کرده. اون شفق یه تقویمه، این شب که هر شب میاد و حرکت میکنه تقویمه، اون ماه یه نمایشگاه دائمیه، میگه نگاه کن داریم میریم ها، حواست هست؟ هیچ کس نمیتونه جای طی مراحل رو بگیره. خب خدا اینو که الان خورده پیش فرموده بودی چه کار بکنیم حالا؟ میگه فقط یه سوال ازت دارم، حالا که نمیتونی جلوی طی مراحل رو بگیری به این سوالم جواب بده. فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون. بابا کسی که داره میره جلو چشمش شب روز میشه، روز شب میشه، شفق میاد و میره، ماه هر ماه میاد و ماه کامل میشه، کسی که شک نداره در رفتن چرا ایمان نمیاره؟ چرا قرآن رو تحویل نمیگیری؟ چرا وقتی میخوام برات قرآن بخونم میگی بازم قرآن رو باز کرد؟ چرا آیات قرآن رو جدی نمیگیری؟ بذار کسی قرآن رو تحویل نگیره که فکر میکنه همش هرچی هست و همین دنیاست. اگر شما رو ببرن توی بیابونی رها کنن، بیابون بیاب و علف گرم داغ، و بهتون بگن آقا تا دم غروب اگر محل استراحت و اقامت رو پیدا کردی که کردی، نکردی شب میمونی توی این بیابون دیگه به صبح نمیرسه عمرت، یا حیوانات وحشی میخورنت یا دیگه چاله چوله میفتی. تو این بیابان یکه و تنها رهات کردن، میدوی این ور میدوی اون ور تشنه. یه دفعه یه کسی از راه میرسه میگه عزیز دلم این نقشه اون اقامتگاهه، چه کار میکنی؟ آغوشتو باز میکنی، به دست و پاش میفتی، سجده میکنی، اون نقشه رو میگیری به سر و روت میمالی. سلام بر تو، درود بر تو، من بدون این نقشه میمردم، من بدون این نقشه میموندم، من بدون این نقشه گم میشدم. قدم به قدم با این نقشه حرکت میکنه. پس ببینید خدا در سوره انشقاق چه کار کرد؟ ما رو از روی تردمیل آورد پایین، گفت عزیز دلم خواب غفلت نگیرته، تردمیل نیست، داری میری. اما حالا که میری کتاب نمیخوای، نقشه نمیخوای، بهت نگم کجا میخوای بری، نگم چجوری برو، معلومه که میخوایم. خدایا خدا نفسمونو ازمون بگیر، قرآن رو نگیر، خون رگهامونو رو زمین جاری کن، قرآن رو نگیر. چون اگه قرآن رو نداشته باشم 100 سالم نفس بکشم نمیدونم کجام، نمیدونم راه چیه چاه چیه. این اون سری که یاران ابا عبدالله رو شب عاشورا عاشقانه سر سفره قرآن نشونده. بابا فردا قراره بکشنت، خودت هم میدونی. بله که میدونم، اما میخوام بگم من بی قرآن یه شبم تو این دنیا نمیخوام باشم. این نگاه به حرکت و به مقصده که اینا رو کرده عاشورایی، اینا رو کرده فدایان قرآن. سید شهدا علیه السلام اومد شب عاشورا در حالی که شمشیرشون رو آماده می کردن برای جنگ، این اشعار رو زمزمه کردن، شنیدید؟ یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. روزگار چقدر میخوای بگردی و بچرخی؟ ما که رفتیم، ما داریم حرکت میکنیم، ما به اون ملاقات داریم میرسیم. فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. جالبه، فقط این نیست که قرآن رو تحویل نگیره، قرآن رو جدی نگیره، بر میگرده میگه بابا این حرفا رو بذار کنار، دروغه. کدوم حرکت؟ کدوم ملاقات؟ دروغ این حرفا. اما خدا یه جمله جواب میده، فرمود والله اعلم بما یوعون، من که میدونم تو دلت چی میگذره. ای کسی که در لشکر یزید تو هم داری شمشیر تیز میکنی، تو هم داری نیزت رو برای فردا آماده میکنی، من میدونم تو دلت چی میگذره. تو همه مقصد رو همینجا دیدی، تو باورت به این نیست که در حال حرکت به سوی ملاقات با خدایی، باورت به این نیست که نیاز به قرآن داری. برای همینه که اون طرف شادمانی. شادمان چی؟ شادمان این که فردا چی کاسب بشیم از خیمه های امام حسین. بعضی هاشون بودن از اون نامردا، به اهل خودشون وعده داده بودن میریم براتون طلا و جواهر میاریم. کم فرصتن مردم دنیا پرست دون، پر میکنن بسمل در خون تپیده را. دردت اینجاست، ایمان به سوره انشقاق نداشتی. اما سپاه امام حسین کیان؟ اونایی هن که شب عاشورا امام حسین بهشون فرمود دیگه کار از کار گذشته، همه فردا کشته میشن. خواست ببینید جواب چیه. بلند شدن اون جوابایی که شنیدید دادن. الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک. به به چه جون دادنی حسین، چه ملاقاتی با خدا حسین، چه خون دادنی در رکاب تو حسین. وقتی این جوابا رو دادن حضرت همون حالا سراتون رو بالا بگیرید، مقصد رو میخوام نشونتون بدم، این بهشته، این درجه توه، این قطر توه، این جایگاه توه. مقصد رو دیدند. سوره با این دعایه به پایان میرسه که فرمود فبشرهم بعذاب علیم. اونایی که خواستن هر طور شده زیر پا بذارن این باور و ایمان رو، حرکت و ملاقات با خدا رو، پیامبر بهشون بشارت بده که تهش به عذاب علیم میرسن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. مگر اون کسانی که ایمان داشته باشن به حرکت و ملاقات با خدا و بر اساس اون رفتار بکنند که لهم اجر غیر ممنون، برای اونها اجری بی پایان خواهد بود. یه بار سوره مبارکه انشقاق رو با هم قرائت بکنیم به این امید که در این خیمه مبارک سید الشهدا دلهای ما هم قرآنی بشه، کربلایی بشه. همزمان تو کربلا دو سپاه حضور دارن، ما برسیم به اون خیمگاهی که تا صبح ازش صدای قرآن و ایمان به قرآن به گوش میرسید و این سوره در جانمون نقش ببنده. یه صلوات خط کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همه اون یاران و اصحاب در رأسشون خود امام حسین علیه السلام عاشقانه و دلداده خودشونو برای این حرکت و این ملاقات آماده کردن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها با اون نگرش قرآنی خودشو آماده کرده. اونایی که شهید شدن که به اون ملاقات رسیدن، اونایی هم که موندن بر اون خط صبر حرکت رو ادامه دادن. فقط این وسط یه نفر هست که رفتن پدر رو میبینه اما هنوز آماده جدا شدن از پدر نیست. اون دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شنیدید بعد از وداع حضرت سید الشهدا، اون هنگامی که به سمت میدان در حرکت بودن، ناگهان دیدن مرکب دیگه حرکت نمیکنه، حرکتش کند شده. امام حسین داره پرواز میکنه به سمت ملاقات اما مرکب همراهی نمیکنه. نگاه کردن دیدن این دختر خردسال از پاهای اون اسب چسبیده. پدر جان، بابا، کجا میری پدر؟ همتون دیدید وقتی دختر خردسال تو خونه داشته باشید، موقعی که پدر میخواد از خونه بره بیرون، این دختر بچه بدونه که بدونه بابا کجا داره میره، شروع میکنه ناله زدن، بهانه گرفتن، گریه کردن. این کلیپ های دخترهای شهدای مدافع هم حتما دیدید چطور دور پر و بال پدرشون میچرخن. اما آخرش به یه بهونه‌ای پدر آرومش میکنه. دخترم عزیزم آروم باش، بازم میام به دیدنت. این دختر 3 ساله اونجا آروم شد، دیگه صدا نکرد، گذاشت پدرش بره. اما همینطور بعد از اون تو کاروان یه کاری کردن این بچه کوچیکا نفهمند چی شده. زینب کبرا سلام الله علیها در میدان اومد، خودش به چشمش دید اما اجازه نداد بچه کوچیکا ببینه، نذاشتن این دختر 3 ساله متوجه بشه. هر موقع بهانه گرفت گفتن پدر رفته به سفر بر میگرده، پدر یه روزی بر میگرده. در طول مسیر خودش آماده کرده بود. این دختران شهدا رو مثال زدم اما هر کدوم از اونا رو نگاه میکنی، یکی بغلش میکنه، یکی نوازشش میکنه، یکی دور سرش میچرخه. این دختر 3 ساله در طول مسیر هر جا که کتک خورد، هر جا که سیلی خورد، هر جا که پای نازنینش بر روی خار رفت، تو دلش گفت بابامو ببینم بهش میگم. پدر جان درد دل دارم برات. تا اینکه رسید به اونجا، از دل خرابه در اوج تاریکی ناگهان صدا زد: عمه بیا، گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلدا شده. پدر جان منتظر بودم تو رو ببینم، درد دلامو بگم، اما همین که نگاه میکنم به سر و روی مبارکت، همه دردامو فراموش میکنم. من الذي ایتمنی، پدر جان، من الذي قطع وریدک، چرا سر و رود خاکستریه؟ بر سر لبهای زیبا چی اومده پدر؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله.